ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در جریان بمب‌گذاری و حمله به دفتر بخشداری در ولایت لوگر دست کم 8 نفر کشته شدند. احمد شای دلام کرد عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می شود. و نماینده مجلس میگوید یک عضو تیم مذاکره اتمی ایران اتهام جاسوسی را پذیرفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. این بخش خبری را ابتدا با این خبر آغاز می‌کنیم که دیدار دو تیم ایران و قطر، دو تیم فوتبال ایران و قطر در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا که همچنان در حال برگزاری است با نتیجه 2-0 به نفع ایران پیش می رود، دقیقه‌ای به پایان این بازی باقی مانده است. روز پنج شنبه در جریان بمب‌گذاری و حمله به دفتر بخشداری در ولایت لوگر در افغانستان دست کم 8 نفر کشته شدند که 6 تن از آنان از افراد طالبان بودند. محمد حلیم فدایی فرماندار ولایت لوگر به بخش افغان رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی در جریان این حمله دست کم 6 تن از ستیز جویان طالبان را کشتند. مهاجمان ابتدا یک خودروی بمب‌گذاری شده را در کنار دفتر بخشداری منطقه چرخ منفجر کردند و سپس مردان مسلح به سوی ساختمان یورش بردند. در همین حال طالبان مدعی شده که در حمله به دفتر بخشداری ولایت لوگر فرماندار منطقه و 41 مامور پلیس کشته شدند. این ادعای طالبان از سوی مقام‌های افغانستان تایید نشده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خبر داده که عاصم جهانگیر وکیل مدافع و فعال حقوق بشر پاکستانی به عنوان جایگزین او انتخاب می شود. آقای شهید روز چهارشنبه با اعلام این خبر در توییتر خود به خانم جهانگیر تبریک گفت. آقای شهید نوشته است که مسئولیت خود را در ماه نوامبر آبا ماه به عاصم جهانگیر تحویل می دهد. خانم جهانگیر 46 سال دارد و متولد شهر لاهور در پاکستان است. او از فعالان قدیمی حقوق بشر در پاکستان و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور به شمار می رود. عاصم جهانگیر از سال 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آزادی ادیان و عقاید بود. در ادامه جنجال بر سر اتهام جاسوسی علیه یک عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که اتهام جاسوسی به عبدالرسول دوری اصفهانی تفهیم شده است. حاجر چنارانی در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفته که عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اتهامات را به گفته او پذیرفته است. خانم چنارانی افزود که دوری اصفهانی در حال حاضر با قرار وثیقه و به گفته او به دلیل یک سری علتها و با شرایط خاص آزاد است. این نماینده مجلس اضافه کرد که تمام عوامل در این زمینه در حال کنترل است. موضوع بازداشت آزادی عبدالرسول دوری اصفهانی در هفته‌های اخیر به جنجالی سیاسی و رسانه‌ای در ایران تبدیل شده و مقام‌ها و نهادهای دولتی نیز اتهامات مطرح شده به او را رد کردند. از جمله حمید بعیدی نژاد دیپلمات ایرانی و رئیس گروه کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه گفت که او از سوی برخی مراجع امنیتی برای پاره‌ای توضیحات فراخوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی در مورد او به اثبات برسد آزاد شده است. به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم. دیدار دو تیم فوتبال ایران و قطر در ورزشگاه آزادی تهران هم با نتیجه 2-0 به پایان رسید. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته درباره سفر وزیر محیط زیست فرانسه به ایران میشنوید.
آیا این که ما بتونیم واقعا تجربیات کشورهای موفقی مثل فرانسه رو در ایران اجرا بکنیم مقدار جای بحث هست که آیا واقعا ما زیر ساختای سخت افزاری و نرم افزاری این رو داریم یا خیر.
یک خانه یک زمین.
وزیر انرژی، محیط زیست و دریاهای فرانسه گفته پاریس آماده همکاری با ایران برای اجرای روش‌های علمی آبیاری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه دست کم 20 ساله که در حال خشک شدن و مرگ تدریجیه. چاه‌های غیرمجاز اطراف این دریاچه، سدسازی‌های بی‌رویه و کشاورزی نابسامان جان این دریاچه بزرگ و پرآب قدیمی رو گرفته. حالا سگولن رویال، وزیر محیط زیست فرانسه که بر فراز این جان نحیف در ارومیه در استان آذربایجان غربی پرواز کرده، این نوید رو میده که به طور جدی پیگیر موضوع احیای دریاچه ارومیه و حل مشکل ریزگردها در این منطقه خواهد بود. به گفته خانم رویال، برای احیای دریاچه ارومیه و افزایش راندمان بخش کشاورزی، روش‌های نوین و بروز آبیاری در این حوزه ضروری است و کشورش فرانسه آماده همکاری با استان آذربایجان غربی در این زمین است. با روش‌هایی که به گفته علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، میتونه در دنیا منحصر به فرد باشه، اما برای پیاده شدن در ایران با شایدها و بایدهایی روبروه.
فرانسه یکی از موفق‌ترین الگوهای کشاورزی جهان رو داره. اولا در تولید محصولات کشاورزی شاید در کنار اسپانیا بزرگترین تولید کنندش در اروپا باشه. در مورد تولید گندم یکی از بزرگترین تولید کننده در سطح جهان هست. این با توجه به اینکه مقدار بارشی که در جنوب فرانسه حداقل در نواحی مدیترانه فرانسه زیاد نیست و شاید کم و بیش مشابه با حوزه دریاچه ارومیه باشه، خب ما میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا باید ببینیم که این چه مقدار در الگوی بومی کشور میتونه مطابقت داشته باشه. آیا به هر حال تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه. آیا قدرت تحمل تصمیم‌ها در ایران الان هست یا خیر؟ هنوز مطمئن نیستم و باید ببینیم که این نشست‌های خوبی که الان برگزار میشه به کجا خواهد رسید.
7 ماه پیش بود که یادداشت تفاهم بین ایران و فرانسه در حوزه محیط زیست با امضاهایی بر پیشانی چند قرارداد مقابل دوربین رسانه‌های دنیا در پاریس ضبط شد. در سفری که حسن روحانی به فرانسه داشت و هیئت اقتصادی و وزیران و معاونانی که او را همراهی کردند.
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه محیط زیست و از طرف جمهوری اسلامی ایران سرکار خانم مفتونه یکدیگاه معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و از طرف فرانسه جناب آقای لوران کاریوس وزیر محترم امور خارجه و توسعه بین‌المللی.
قبل از اون در آذر ماه سال 94، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست آب و هوای پاریس حضور پیدا کرد و در سخنانی اعلام کرد:
باید اطمینان حاصل کنیم که توافقنامه آتی هیچ کشوری را نادیده نمیگیرد.
حالا وزیر محیط زیست فرانسه به عنوان رئیس دبیرخانه این نشست جهانی به یکی دیگر از کشورهای امضا کننده این توافق یعنی ایران سفر کرده تا برای پیشرفت مسائل مرتبط با توافقنامه تاریخی پاریس بحث‌های تازه‌ای را مطرح کنه. مواردی که به گفته علی ناظمی، پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب، میتونه برای ایران بهره‌وری مناسبی هم داشته باشه.
شرکت‌های فرانسوی الان در ایران هستند و یک سری مذاکراتی رو با مسئولین در حال انجام هستند و خب این هم من فکر می‌کنم در جایگاه خودش اتفاق بدی نباشه، به خاطر اینکه فرانسه یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه کشاورزی است. من فکر می‌کنم که در راستای بهینه‌سازی الگوی کشاورزی این نشست‌ها با کشورهایی که تجربه بسیار موفقی دارن مثل فرانسه می‌تونه بسیار موفقیت‌آمیز باشه. اما ما یک مشکل بسیار بزرگ زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت منابع آب رو در کشور داریم و حالا آیا این که ما بتونیم واقعا تجربیات کشورهای موفقی مثل فرانسه رو در ایران بتونیم اجرا بکنیم، این هم حالا یک مقدار جای بحث هست که آیا واقعا ما زیر ساختای سخت افزاری و نرم افزاری این رو داریم یا خیر.
اما خانم رویال به عنوان وزیر محیط زیست فرانسه در سفر 3 روزه‌اش به ایران و کنار مطرح کردن زمینه‌های همکاری کشورش با تهران در زمینه انرژی‌های نو، مقابله با گرد و غبار، اصلاح الگوی مصرف آب و کشاورزی نوین، دریاچه ارومیه رو برای بازدید در نظر گرفته. دریاچه‌ای که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران سرفصل فعالیت‌های زیست محیطی دولته. دولت 11 ستاد احیای این دریاچه را بنا گذاشته و ده‌ها نفر در ایران و بیرون از کشور در حال بررسی وضعیت این دریاچه آب شور هستند که گویا به مرگ متهم شده. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی اما گفته سطح تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه نسبت به تراز معمولش 52 سانتیمتر افزایش داشته. اما شرایط دریاچه ارومیه این روزها چطوره که مسئولان معمولاً برای نشان دادن وضعیت محیط زیست کشور این دریاچه رو مثال میزنند؟ بر اساس تحقیقی 2 پیش تصاویر ماهواره‌ای دریاچه ارومیه در مدت 4 دهه تحلیل شد. نتیجه این بود که آب دریاچه ارومیه در این مدت 80% کاهش داشته. علی ناظمی، پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا که عضو این گروه تحقیقاتی بود، در این زمینه میگه
اگر بخوایم وضعیت دریاچه ارومیه رو الان مثلا با 2 قبل مقایسه بکنیم، فکر میکنم شرایط بهتر شده، ولی شرایط در حال حاضر دریاچه ارومیه بسیار بسیار فرق میکنه با شرایطی که ما مثلا 30 پیش در دریاچه میدونستیم یا 20 پیش میدونستیم. یعنی 2 پیش زمینای کشاورزی داشتن آبیاری میشدن و تمام سطح‌ها پر و خالی میشدن طبق اپریشنی که انجام میشد، اما توی 1-2 اخیر این طرح نکار رو در آذربایجان شرقی و غربی یک مقدار دارن زمینه کشاورزی کشت نمی کنن ولی پول محصول کشاورزی رو می گیرن. خب این مصرف آب رو پایین آورده. همینطور یه سری از سطح ها باز شده، یعنی سطح هایی که قرار بوده آب رو ذخیره بکنن پشتشون الان اون سطح ها باز شدن و خب آب اضافی که قرار بود پشت سطح جمع بشه الان داره به دریاچه ارومیه میرسه. در نتیجه آبی که وارد دریاچه ارومیه شده مقدارش از 2 پیش بهتر هست، ولی خب باز این مقدار بسیار بسیار متفاوت هست با 20 یا 30 گذشته وارد دریاچه میشد.
همین چند هفته پیش بود که عکسهایی از دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچه آب شور جهان و یکی از مهمترین زیستگاه‌های آرتمیا در دنیا منتشر شد. دریاچه به رنگ خون در اومده بود، رنگی که از اشباع شوری و کاهش شدید ارتفاع آب شکل گرفته بود. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته عمران محیط زیست، میگه این وضعیت در عکسهای ماهواره‌ای هم مشهوده.
آخرین عکسهای ماهواره‌ای که از دریاچه ارومیه گرفته شده نشون میده که رنگ دریاچه ارومیه داره به جد عوض میشه، یعنی رنگ سبزی که در دریاچه بود الان داره به رنگ قرمز تبدیل میشه و خب این 2 داره. یکی این که اکوسیستم پایه دریاچه داره عوض میشه، به هر حال باکتریایی که اونجا زندگی میکردن شاید الان فعالیتشون بیشتر یا کمتر شده، در نتیجه رنگ آب عوض شده و یکم مقدار نمک دریاچه افزایش پیدا کرده که خب این هم با توجه به تبخیری که در تابستان انجام میشه و مقدار کم آبی که الان در دریاچه هست، خب این هم یه مقداری طبیعی هست. نمیخوام واقعا بگم بدتر یا بهتر شده، نشون داره میده که یک تغییرات خیلی خیلی شگرفی داره در مقدار غلظت نمک در آب و همچنین اکوسیستم پایه داره انجام میشه. هنوز با توجه به این عکسای ماهواره‌ای نمیتونیم بگیم که حالا اگر اینا داره انجام میشه آیا به ضرر دریاچه هست یا به سود دریاچه هست. این چیزی هست که مطالعات میدانی باید انجام بشه و در واقع باید غلظت نمک در آب رو در نظر بگیرن، مقدار باکتریایی که در آب هستن درصدش، مقدار درصدی که در آب هستن رو اندازه بگیرن به صورت میدانی و اون موقع با مقایسه‌ای که با مقدارهای تاریخیش میشه انجام داد تونن بگن که این واقعا داره بهتر میشه یا بدتر میشه.
با این حال وزیر انرژی، محیط زیست و دریاهای فرانسه در سفرش به ایران گفته برای احیای دریاچه ارومیه تصمیمات شجاعانه‌ای گرفته شده. خانم رویال گفته به ویژه تصمیم ایران برای تغییر شیوه کشاورزی، نحوه استفاده از منابع آبی و گیاهان کم آببر در این منطقه قابل تحسینه. او گفته فرانسه هم مثل ایران با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنه و تونسته با استفاده از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های روز کارایی و بهره‌وری از آب رو بالا ببره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اگر برنگشتند خلاصشان کنید. 67، 1 حکم کوتاه، 1 کمیته 3 نفره و 1000 اعدام فراقانونی.
و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسید.
پس لرزه‌های انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری از طرف بیت او همچنان بعد از 2 هفته ادامه دارد. این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 همراه من نیوشا بغراتی باشید تا بپردازیم به یکی از بزرگترین اعدام‌های دست جمعی در تاریخ معاصر ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.